سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. سمیرا غری هستم با مشروع تازه ترین خبرها. گفتگوهای لوزان درباره بحران سوریه بدون دستیابی به توافق پایان یافت. ایران به بیانیه نشست مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پاسخ داد. و مسعود بارزانی از پایان تدارک ها برای عملیات بازپسگیری موصل خبر داد. گفتگوها میان وزرای خارجه 9 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و ایران پیرامون بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. این نشست بیش از 4 ساعت به طول انجامید و در پایان آن هیچ گونه بیانیه رسمی منتشر نشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که در این نشست پیشنهادها و ابتکارهایی برای توقف درگیری‌ها مطرح شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این گفتگوها را بسیار صریح خواند و گفت با وجود لحظات پرتنش، نشست لوزان محل طرح ایده‌های گوناگون برای توقف درگیری‌ها در سوریه است. وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ایران، اردن، ترکیه، مصر، قطر، عراق و عربستان سعودی در نشست لوزان حاضر بودند. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه پایانی نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشور ترکیه، کشورهای عضو این شورا را مسئول وضعیت سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی دانست. در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، از آنچه مداخله جویی های غیر مسئولانه این کشورها در امور همسایه هایشان نامیده شده، به عنوان یکی از عامل گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم در منطقه نام برده شده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پنجشنبه گذشته نشست مشترکی در شهر ریاض برگزار کرده و در پایان از ایران خواسته بودند به گفته آنها نقش فرقه گرایانش را در منطقه کنار بگذارد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه خبر داد که مراحل آماده سازی عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی همان داعش کامل شده و اکنون زمان آغاز این عملیات است. آقای بارزانی با انتشار پیامی در صفحه رسمی توییترش این خبر را اعلام کرد. انتظار می رود پیشمرگه های کرد اقلیم کردستان عراق نقش مهمی در عملیات بازپسگیری موصل ایفا کنند. نزدیک به 9000 نفر از نیروهای ارتش عراق نیز قرار است در این عملیات شرکت کنند. روز جمعه نیز ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از شدت گرفتن بمباران شهر موصل و مناطق اطراف آن در هفته گذشته خبر داده بود. کمیته تحقیق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در گزارشی تایید کرد که حمله هفته گذشته به یک مجلس ترحیم در یمن توسط یک هواپیمای این ائتلاف انجام شده است. در این گزارش که روز شنبه منتشر شد، کمیته تحقیق ائتلاف گفته است که به دلیل صدور اطلاعات نادرست، یک هواپیمای ائتلاف به اشتباه مکانی را هدف گرفت. شنبه گذشته حمله به مجلس ترحیم پدر وزیر کشور حوثی‌ها 140 کشته و 525 زخمی بر جای گذاشت که به نوشته خبرگزاری فرانسه حال 300 تن از این زخمی‌ها وخیم است. ائتلاف رهبری عربستان در نخستین واکنش انجام حمله هوایی در این منطقه را رد کرده و گفته بود که آمادگی دارد به همراه آمریکا تحقیقاتی را در مورد علل این حادثه انجام دهد. سپاسگزارم از همراهی شما در این بخش کوتاه خبری.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. یک هفته پس از انتشار ویدیویی که در آن 11 سال پیش از این دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه آمریکا کلمات رکیکی را درباره یک زن و تماس جنسی با او به کار برده بود و در پایان هفته گذشته دو زن دیگر او را متهم به دست درازی و کارهای نامناسب و خلاف میل آنها کردند. دونالد ترامپ اتهام اول را قبلا پذیرفته بود، اما اتهام‌های بعدی را بلافاصله روز جمعه در نطق انتخاباتی خود رد کرد. او ضمناً روزنامه نیویورک تایمز را برای بازتاب دادن ادعای یکی از شاکیان تهدید به شکایت کرده است. یک هفته است که آغاز بحث‌های انتخاباتی بر روی همین موارد متمرکز شده است، هرچند دونالد ترامپ هم هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات آمریکا را تهدید کرده است، چنانچه رئیس جمهور شود او را به زندان خواهد انداخت به دلیل استفاده از نشانی ایمیل شخصی خود برای پیشبرد امور اداری در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما. در پایان هفته گذشته همچنین باراک اوباما درباره انتخاب دونالد ترامپ به سمت ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد و گفت رأی‌گیری 8 نوامبر برابر با 18 آبان ما رأی به خود دموکراسی است. همچنین میشل اوباما بانوی اول آمریکا در نطقی انتخاباتی به نفع هیلاری کلینتون به رفتار دونالد ترامپ با زنان به شدت ایراد گرفت و از رأی دهندگان خواست این اقدامات او را نادیده نگیرند. دونالد ترامپ متقابلا میگوید آماج رسانه‌ها و یک گروه نخبه جهانی قرار گرفته است. اما آنچه برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون و حزب‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا را از یکدیگر متمایز می‌کند کدامند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش اصلی در مناظره با حضور دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. ماندانا زند کریمی، فعال حزب جمهوری‌خواه و نماینده سابق آمریکا در کمیسیون زنان سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، و کوروش همایون‌پور، فعال حزب دموکرات آمریکا و نامزد مقدماتی انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها برای کسب کرسی نمایندگی کنگره آمریکا از ایالت مریلند در سال 2000، هر دو در حومه پایتخت آمریکا. آقای همایون‌پور، هفته گذشته پر بود از نطق‌های انتخاباتی چهره‌های شاخص حزب دموکرات آمریکا به نفع هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات نوامبر، باراک اوباما رئیس جمهوری با 3 نطق و بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و میشل اوباما بانوی اول آمریکا جداگانه از رأی دهندگان خواستن به هیلاری کلینتون رأی بدن. 3 هفته مانده به انتخابات، تأثیر این اقدامات بر روی رأی دهندگان وفادار و به ویژه مردد و تصمیم‌گیری شهروندان در ایالت‌های مختلف آمریکا چیه؟
در میان این نطق‌ها قابل توجه که نطق خانم اوباما بیشتر از همه توجه جلب کرد و بیشتر از همه مسئله بحث مطبوعات و رسانه‌ها بود، و دلیلش هم به نظر من این بود که یه سخنرانی بود که واقعا از ته قلب و در اثر احساسات واقعی ایشون ابراز شده بود. سخنرانی آقای اوباما هم، این آخرین سخنرانیش که یک کمی هم حالت شوخی و با مزلگویی ایشون همراه بود، اونم جالب بود، ولی به نظر من اکثر سخنرانی ها زود فراموش میشن، ولی سخنرانی خانم اوباما فراموش نشدنی بود و اثرش خیلی عمیق روی حتی افرادی که طرفدار خانم کلینتون هم نیستن، به نظر من تا حداقل یه مدت ادامه خواهد داشت.
چرا؟
شاید از نظر خانم ها به خصوص که این اواخر خیلی مسئله مورد بحث بوده و رفتار آقای ترامپ نسبت به خانم ها، این سخنرانی حتی اثرش بیشتر بوده باشه.
خیلی خوب، خانم زنده کریمی، در برابر کاربرد حرفای رکیک در مورد یک زن 11 سال پیش از این و مطرح شدن اتهام دست درازی چند زن دیگر در مطبوعات در هفته گذشته، دونالد ترامپ اولی رو پذیرفته، بعدی ها رو روز جمعه رد کرده و به نوبه خود تکرار کرده که اگر رئیس جمهور بشه هیلاری کلینتون رو به دلیل کاربرد نشانی ایمیل شخصیش در دورانی که وزیر خارجه بوده به زندان خواهد انداخت.
اما با این همه چهره‌های شاخص حزب جمهوری‌خواه مثل پال رایان رئیس کنگره نمایندگان آمریکا یا جان مک‌کین چهره شاخص حزب جمهوری‌خواه از او فاصله گرفتند. همینطور بخشی از رسانه‌ها و مطبوعات و یادداشت نویس‌های محافظه‌کار جمهوری‌خواه با این شکاف در میان جمهوری‌خواهان وضعیت محبوبیت دونالد ترامپ در میان رای دهندگان چگونه است؟
هیچ کدوم از این اتهامات و هیچ کدوم از این پروپاگانداهایی که بر علیه آقای ترامپ شده، چه در زمان انتخابات میان حزبی و چه در دوران انتخابات عمومی که الان هست، هیچ تغییری در طرفدارانش نداده. چرا؟ برای خاطر اینکه آقای ترامپ یک استثناء در سیستم سیاسی و انتخاباتی آمریکا. به چه دلیل استثناء؟ به دلیل اینکه آقای ترامپ اهل سیاست پروفشنال نیست. ایشون یه بیزنسمنه تو اومده تو کار سیاست، به دلیل اینکه خودش میگه کار نیست، طبقه متوسط داره از بین میره، فلان 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 فلان، و این میخواد دوباره برگردونه این کار. و کسانی طرفدار آقای ترامپ هستن الان، به هیچ عنوان هم هر اتهامی به آقای ترامپ زده بشه اصلا اثری در هیچ کدومشون نداره. کسانی هستن که کارشون از دست دادن، اینا طبقه متوسطی هستن، معمولا از طبقه کارگری، که اینا همیشه رای دهنده های حزب دموکرات بودن. و این به قول معروف یه انقلابه در سیستم سیاسی آمریکا.
خانم زنده کریمی، میبخشید، رای دهندگان مردد مبارزه انتخاباتی جذب کرده اونا رو؟
بله، مثل اینکه ایشون تعداد بیطرفان که به طرف ایشون هستن و گفتن برای ایشون رای میدن، مثل اینکه بیشتر هستن. ولی سیستم سیاسی آمریکا همه بر علیه آقای ترامپ هستن، برای خاطر اینکه آقای ترامپ بر اساس هیچ کدوم از سیاست‌های همیشگی و سیستم دائمی دهه های اخیر آمریکا عمل نمی کنه و مستقیما میره پیش مردم و مستقیما با مردم تماس میگیره. جلساتی که ایشون میذاره ده ها هزار نفر میرن توی جلساتش، تو صف وا میسن، تو خیابونا برن به حرفاش گوش بدن، در حالی که خانم کلینتون جلسه‌ای که میذاره شاید مثلا بیشتر از 100 نفر مردم نرن اونجا. این انتخابات یک انتخاباتیه که مردم به هیچ کدومشون نمیخوان رای بدن. آمار که میگیرن، دموکرات ها همه میگن به خانم کلینتون اعتماد ندارن، ایشون دروغگوه، متقلبه، نمیدونم فلان فلان فلان. جمهوری خواهم حزبیا میگن آقای ترامپ بله زنبازی کرده، چه ربطی به چیز داره، به سیاست داره، چه ربطی به اقتصاد مملکت داره. اما طرفدارانش ایستادن
بسیار
و اونایی هم که باش مخالفن مثل آقای رایان میگن ایشون پاشو از خط سیستم سیاسی و اجتماعی و اصول ما بیرون گذاشته.
بسیار خوب خانم زنده کریم. آقای همایون پور، مشاهده شما درباره گفته های خانم زنده کریمی چیه؟
برای من اجازه میخوام که در این مورد با خانم زنده کریمی مخالفت کنم. آقای ترامپ یه عده‌ای که شاید مثلا 20% رای دهنده های آمریکایی باشن، اینا همینطوری که ایشون گفتن، همونطوری که خود آقای ترامپ در یکی از سخنرانی‌هاش که گفت اگه من برم تو خیابون اصلی مرکزی، خیابون پنجم نیویورک، یکی رو با تیر بزنم هیچ اتفاقی برام نمیفته، این 20% رای دهنده های آمریکایی همینطورن. یعنی آقای ترامپ هر کاری بکنه، هر حرفی بزنه، هر تعرضی بکنه، هر فوشی بده، اینا درشون هیچ اثری نمیذاره. اما وقتی برگردیم به بقیه رای دهنده های آمریکایی، یا عده‌ای که شما گفتید مرددن، یا حتی عده‌ای که بعضی وقتا دموکرات رای میدن، بعضی وقتا جمهوری خواه رای میدن، و به خصوص خانم ها، به خصوص افراد تحصیل کرده تر، یعنی اونایی که بالای دیپلم دبیرستانو دارن، دانشگاه رفتن، در مورد اینا رفتار و حرفای آقای ترامپ اثر خیلی زیادی گذاشته. ما از هفته پیش که این ویدیو در اومد تا حالا چندین نظرخواهی و آمارگیری مختلف، آمارهای جدید اومده بیرون و همه نشون داده که خانم کلینتون محبوبیتش رفته بالا و فاصله رو با آقای ترامپ زیاد کرده، به نحوی که حتی در یه ایالتی که قدیما جزء ایالت‌های خیلی ثابت جمهوری‌خواه بود، ایالت ویرجینیا که در همسایگی شهر واشنگتنه، اونجا دیگه پول خرج نمی‌کنه برای آگهی، یعنی چون فکر می‌کنه اونجا از دست رفته. این حرف که هیچ اثری نذاشته درسته، ولی فقط مربوط میشه به اون 20% رای دهنده‌ها. خیلی خوب. حالا خانم
زنده کریمی گفتن که عده زیادی میگن که این کاربرد حرفای رکیک یا اتهاماتی که آقای ترامپ رد کرده در مورد اون زنای دیگه که هفته پیش به روزنامه‌ها مطالبی رو در میون گذاشتن، به اقتصاد، به مسائل اجتماعی و به مسائل مورد مناقشه میان دو حزب ربط نداره. قرار مبادله حملات سرانجام کارزار انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا رو تا روز انتخابات تعیین کنه یا اولویت‌های این حزب آقای همایون پوری؟
ببینید، آقای ترامپ تنها نکته مثبتی که میشه در موردش گفت اینی که چند تا مسئله اساسی جامعه آمریکا رو که تا حالا بهش توجه زیادی نمیشد رو اینا دست گذاشته. این مسئله در بین اکثر مردم و به خصوص طبقات متوسط به پایین اثر گذاشته، ولی این تنها چیزی که ما میتونیم در مورد آقای ترامپ بگیم، ایشون یک نمونه نداره که چیکار میخواد بکنه، یک برنامه نداره، فقط میگه یه دیوار میسازیم، فقط میگه نمیدونم چینو نمیذاریم دیگه اقتصاد ما رو تضعیف کنه. کلیگویی
دموکرات‌ها چی؟
کلیگویی برنامه مشخصی که ارائه داده اینه که چند تریلیون از مالیات‌ها رو کم کنه، که بیشتر هم طبیعتاً این مالیات‌ها مربوط میشه به افراد بسیار ثروتمند و شرکت‌های بزرگ، و میخواد از اون به بودجه نظامی هم اضافه کنه، و بعد معلوم نیست چه جوری میخواد این کسری بودجه و اینا رو درست کنه وقتی این اینقدر داره از
وقتمون کمه آقای
کم میکنه و به مخارج دولت اضافه میکنه.
وقتمون کمه آقای همایون پور، برنامه دموکرات‌ها چیه؟
برنامه دموکرات‌ها خانم کلینتون در مورد افزایش حداقل دستمزد خیلی صحبت کرده، در مورد شهریه دانشگاه‌ها و کمک به دانشجویان که از زیر بار قرض بیرون بیان مشخصا صحبت کرده، راجع به مسئله تغییرات اقلیمی که اصلا جمهوری‌خواه منکر این قضیه هستند.
بسیار خوب، بزنین پس در مورد برنامه اقتصادی حزب جمهوری‌خواه هم با خبر بشیم. خانم زنده کریمی، پلتفرم و برنامه حزب جمهوری‌خواه در زمینه مالیات، کاهش بیکاری، توسعه.
اون چیزی که مسلمه در طی این 7-8 سال گذشته وضع بیکاری در آمریکا با وجود اینکه آمار ساخته شده ارائه شده نشون نمیده، به شدت مردم بیکار هستن و کارهاشون از دست دادن. مقدار زیادی به دلایل متعدد مختلف ایدئولوژی های سیاسی حزب دموکرات، کمپانی های مختلف از بین رفته شده و به شدت مقرراتی بر بیزنس ها گذاشته شده که قیمت همه چی رفته بالا. اگر 10 سال پیش ساعتی 10 دلار مزد برای یک نفر کافی بوده، حالا میگن کافی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قیمت همه چی رفته بالا. چرا؟ به دلیل مقررات و مالیات هایی بوده که دولت بر همه میذاره، از کارگرا بگیرین، کمپانیا بگیرین تا به زارعین.
برنامه حزب جمهوری خواه برای مهار کردن این چیه؟
حزب جمهوری خواه میگه که آقا شما وقتی که سرمایه‌ای که میتونه ایجاد کار بکنه از دست بیزنسمن به عنوان مالیات میگیرین، این سرمایه دیگه نیست که کار به وجود بیاره. پولی که حزب دموکرات و ایدئولوژی چپ میگه که باید ثروتمندان پولشون رو بگیرین بدین به دولت، دولت خرج بکنه، از مردم گرفته میشه، این پول پولیه که سرمایه میشه برای توسعه کار. یکی از صحبتهایی که آقای ترامپ داره میکنه که مردم خیلی طرفدارشن، یعنی همون طبقه بی سوادی که دموکرات ها میگن چون اینا تحصیلاتشون زیر دانشگاهه احمقن، نمیتونن رأی درست حسابی بدن، ولی تریلیون ها دلار ثروت آمریکا به وسیله کمپانیا از آمریکا خارج شده. چرا؟ برای خاطر اینکه در طی 8 سال آقای اوباما اینقدر مالیات های بر ثروت کمپانیا رفته بالا که مردم تمام کمپانیشون و پولشون رو این ثروتمند رو جمع کردن بردن کره جنوبی، بردن چین، بردن کشورهای آمریکای جنوبی، مکزیک، اینور اونور. بنابراین آدمایی که سوادشون دبیرستانیه، دانشگاهی نیستن، این آدما بیکار شدن.
بسیار خوب.
صحبت سر اینه که همین 2% 20%ی که آقای همایون پور میفرمایند، اینا آدمایی هستند که کارشون به دلیل مالیات‌های زیاد کمرشکنی که آمریکا بالاترین مالیات بر بیزنس و ثروت رو در تمام دنیا داره. حتی کشورهای سوسیالیستی اروپای غربی اینقدر مالیاتش بالا نیست روی ثروت که در آمریکا هست.
بسیار خوب.
بنابراین خانم کلینتون میخواد مالیات رو ببره بالاتر. این باعث میشه که کار به وجود نیاد و وقتی هم کار به وجود نمیاد، این جوانایی که از دانشگاه اومدن بیرون همشون دارن تو زیرزمین پدر مادرشون زندگی میکنن، برای اینکه کار نیست براشون.
خیلی ممنون خانم زنده کریمی. بذاریم ببینیم که آقای همایون پور چی میگن، چون سوالات بعدی هم داریم و الان خیلی وقت کم داریم. آقای همایون پور.
متشکرم. بله، این صحبت‌هایی که جمهوری‌خواها با شور و هیجان زیاد بیان میکنن ولی هیچ واقعیت نداره، به این معنا که مالیات‌ها در آمریکا در آخرین جدول بین‌المللی آمریکا در رده 41 از نظر بار مالیاتی در تمام کشورهای دنیا، از نظر کمپانی که میفرمایند بالاترین نرخ مالیاتو داره در آمریکا ظاهرا 35% برای کمپانی‌ها، ولی در عمل بسیاری از این کمپانی‌ها با راه‌های فراری که دارن هیچی نمیدن. کمپانی‌های عظیم که سالیانه 30 میلیارد دلار درآمد دارن، ما می‌بینیم آخر سال هیچی مالیات نمیدن.
ممنون آقای
بیکاری هم که می‌فرمایند از 10% حالا رسیده به 5%. بنابراین درسته که هنوز بیکاری هست، ولی تمام اتفاقات اقتصادی بدی که افتاد در اثر سیاست‌های جمهوری‌خواها در طول 8 آقای بوش بود. دوباره ایشون مالیات‌ها رو کم کرد، چندین تریلیون مالیات کم شده. من نمی‌فهمم این صحبت که بار مالیات رو همه رو داره داغون می‌کنه چیه.
آقای همایون پور، اجازه بدیم بهداشت ملی هم بپرسیم که در دوره دولت اوباما تأسیس شد و آماج حملات مکرر دونالد ترامپ بوده در کارزار انتخاباتی، حتی صحبت از برچیده شدن این برنامه به میان آمده. چیکار می‌خواد بکنه خانم کلینتون درباره این؟
ببینید، این برنامه بهداشت ملی آقای اوباما یه چیزی حدود 15 میلیون آمریکایی رو که قبلا بیمه نداشتن صاحب بیمه درمانی کرده، که این قدم بسیار مهم و مثبتیه. یه تغییرات مهم دیگه هم در سیستم بهداشتی آمریکا داده. این قسمت اقتصاد آمریکا همیشه درصد بالایی از تورم رو داشت، ولی از وقتی که این برنامه اجرا شده این قسمت اقتصاد آمریکا هم تقریبا افتاده و کاملا مهار شده.
خانم کلینتون میخواد چیکار کنه؟
خانم کلینتون میخواد سیستم رو نگه داره و یه درش یک اصلاحاتی بکنه. این سیستم همونطوری که ما میدونیم با توجه به رعایت مصالح و نیازهای بخش خصوصی آمریکا ایجاد شد و در نتیجه به نظر من یه نقاط ضعفی هم داره، همونطوری که خانم کلینتون هم گفته و صحبت خانم کلینتون اینه که این نقایص رو برطرف کنه. آقای ترامپ و جمهوری خواه میگن که ما باید به کل این سیستم رو نابود کنیم. بسیار خوب، ولی نگفتن چی میخوان جاش بذارن.
بسیار خوب. پس خانم زنده کریمین، اگر بخواد این سیستم برچیده بشه چی جاش میاد و آیا اصلا هدف این هست یا اینکه اینا حرفایی است که در کارزار انتخاباتی بر زبان آورده میشه فعلا؟
والا این سیستم بهداشت آقای اوباما که گفتن از نظر هزینه پایینه، مردم همه میتونن از عهدش بر بیان، انقدر گرون شده و از اولم با دروغ اینو تحمیل کردن، گفتن شما هر دکتری که میخوان میتونین داشته باشین. آقای اوباما گفت 2500 دلار از پیش پرداختتون کم میشه فلان فلان، ولی بعدن معلوم شد که این اصلا کم که نشده، هیچی بالاتر هم رفته. و بعدم این که اون بهداشتی که قول دادن ارائه میدن اون بهداشت نیست.
آقای ترامپ میخوان چیکار کنه؟
بله، آقای ترامپ میگه که این سیستم غلطیه، باید عوض بشه. عوض شدنش هم به این ترتیب خواهد بود که پیشنهادی که همیشه جمهوری خواها کردن، کمپانی‌های بیمه در تمام آمریکا بیمه‌شون رو بفروشن، فقط نه محدود بشن در یک ایالت. بنابراین ایجاد رقابت میکنه و رقابت در بیزنس قیمت رو میاره پایین، هزینه رو میاره پایین و هزینه بهداشت آمریکا چیز میشه. اما دموکرات ها مخالفن، برای خاطر اینکه وکلایی که میلیون ها دلار پول در میارن از این سیستم بهداشتی محدود در ایالتی، اینا مخالفن باش. و چون اینا پول میدن به انتخابات خانم کلینتون و دموکرات ها، بنابراین دموکرات ها همیشه مخالفت کردن به اینکه کمپانی های بیمه آزاد نباشن که در تمام آمریکا بفروشن که ایجاد رقابت بشه.
بسیار خوب، میرسیم به سیاست خارجی. آقای همایون پور، بسیاری ناظران میگن هم هیلاری کلینتون و هم دونالد ترامپ در صورت راه یافتن به کاخ سفید بر میزان تقابل با جمهوری اسلامی ایران خواهند افزود. تمایز سیاست خارجی خانم کلینتون با سیاست خارجی آقای ترامپ در برابر ایران چیه؟
به خصوص در مورد برجام که در رأس مسائل سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار داره، باید گفته بشه که آقای ترامپ از همون روز اول با این مسئله مخالفت کرد، به خصوص یه حرفای غلوآمیز و غیر قابل قبول زد، اینی که ما داریم 150 میلیارد دلار به ایران پول میدیم که حرف کاملا بی اساسیه. اولا رقمش اونقدر نیست، خیلی کمتره، شاید از نصف اونم کمتر باشه، و بعدم اون پولا خیلیش در آمریکا اصلا نبود، در کشورهای دیگه بود، و اساسا مهمتر اینا پولای دولت ایران بوده که از فروش نفت گرفته بوده و بلوکه شده بود. بنابراین ایشون از اول با یه خصومت عجیبی نسبت به این قضیه پا به میدون گذاشته و داره میگه میخوایم اینو از بین ببرید. خانم کلینتون برجام رو قبول داره، مذاکرات اولیه‌اش هم در زمان وزارت خارجه ایشون انجام شده و اینو ادامه خواهد داد.
مسئله
دوم اینه که به طور کلی سیاست‌های خارجی آقای ترامپ احتمال راه انداختن جنگ و اختلاف و برخورد شدید با دولت‌های خارجی رو خیلی بیشتر خواهد کرد، در حالی که خانم کلینتون چندین سال وزیر خارجه آمریکا بود، کارش این بود که در رابطه سیاست خارجی آمریکا و روابط آمریکا با کشورهای دیگه بهبودی ایجاد کنه. به طور کلی ما می‌تونیم بگیم که اختلاف خانم کلینتون با آقای ترامپ در این خواهد بود که خانم کلینتون با سیاست و با دقت و با رعایت موازین بین المللی کار خواهد کرد، آقای ترامپ برعکس هرچی که در اون لحظه مورد توجهش باشه، پیمان ناتو رو از بین ببره، به عربستان سعودی بمب اتم بده، کشورهای دیگر رو نابود کنه، اینا همه جزء برنامه خواهد.
خانم زنده کریمی، سیاست خارجی آقای ترامپ در برابر ایران با سیاست خارجی خانم کلینتون چه فرق داره؟ و پاسختون به صحبتهایی که آقای همایون پور کردن.
آقای همایون پور فرمودن که خانم کلینتون سیاست خارجیشون خیلی خوبتر و آرامش و فلان. ما داریم میبینیم که خانم کلینتون از زمانی که ایشون وزیر امور خارجه آمریکا بودن تا امروز تمام دنیا از هم پاشیده شده. ایشون رفتن با روسیه ابراز دوستی کردن، دکمه بردن، دکمه فشار دادن که بله ما از اول شروع میکنیم روابطمونو، حالا دشمن کلی روسیه هستن و دارن حمله میکنن به روسیه، روسیه رو متهم میکنن به همه جنایات مختلف دنیا، و آقای ترامپ میگه که ما باید روابطمون رو رسمی و سیاسی نگه داریم. از اون طرف خانم کلینتون از آفریقای شمالی رو بگیرین، خاورمیانه، سوریه، ایسل، عراق و همه رو از بین بردن. حالا
آقای بوش هیچ نقشی در این زمینه نداشت. معذرت
خب نخه هیچ ربطی نداشت. عذر میخوام.
بفرمایید خانم زندیکر.
به هر حال تمام خاورمیانه و تمام دنیا از بین رفت. از این ریخته به جون هم دیگه. اروپا تمام از بین رفته. کشت و کشتار، تروریسم جهانی ادامه داره. این نتیجه تجربیات خانم کلینتون برای سیاست خارجی. از اون طرف مسئله برجام و آقای همایون پور در پیش بردن. برجام پولی به جیب پاسداران انقلاب و سپاه قدس ریخته که اون سرش ناپیدا. هیچ کدوم از این پولا به درد ملت ایران و اقتصاد ملت ایران اصلا نرفته، نمیره، و ما داریم میبینیم کسانی که تازه از ایران برگشتن دارن میگن به من که چقدر فقر و بدبختی در ایران هست.
آقای ترامپ چی کار خواهد کرد؟
میره برای حزب الله، برای حماس، توی کشورهای مختلف آمریکای جنوبی دارن پولا رو خرج میکنن و ملت ایران گرسنه است. این برنامه برجام یکی از بدترین برنامه‌های بود. رژیم ایران داشت ضعیف میشد، ملت ایران داشتن قدرت میگرفتن که در مقابلشون بایستن. مردم ایران خواهش کردن اوباما، اوباما با اونایی یا با ما، آقای اوباما محلشون نداشت.
آقای ترامپ
خانم کلینتون رفت با سلطان قابوس معامله کرد با خامنه ای، و این برنامه ها رژیم ایران رو قدرتمند کردن بر سر ملت ایران که ملت ایران هیچ کاری نتونه بکنه.
خانم زنده کریمی، آقای ترامپ چی کار خواهند کرد؟
آقای ترامپ گفته که ما باید در مقابل رژیم ایران برنامه های جدید پیاده کنیم، ما باید با جامعه جهانی کار بکنیم. این پروپاگاندایی که معمولا جناح چپ داره، اینا هیچ کدومش گفته های آقای ترامپ نبوده. من عاشق آقای ترامپ نیستم. بله آقای ترامپ دهنشو باز میکنه، خیلی چیزا میگه، اما اون چیزی که مهمه اینه که سیاست یک رئیس جمهور فقط خودش شخصا نیست. وقتی که میره میشینه تو کاخ سفید، انواع اقسام مشاورین داره، مشاورین مختلف و متعدد. بنابراین آقای ترامپ میگه که رژیم ایران یه رژیم دیکتاتوریه و با رژیم دیکتاتوری ما پول نمیریزیم به جیبشون. حالا پول مال ایران باشه یا مال آمریکا باشه، این مسئله نیست.
نسخه کامل این مناظره به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا با چند پرسش دیگر. با سپاس از خانم ماندانا زند کریمی و آقای کوروش همایون پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.